مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش، خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. همراهان رادیو ایران و شنوندگان برنامه بشارت باران، اوقات سحرگاهیتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. در دومین روز از تیر ماه 1405 خورشیدی با برنامه از آنگاهی بشارت باران در خدمت شماییم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما بمانید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه باز است بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج که مثل به سجاده سر بزنی.
خوشا آنان که دائم در نمازند،
لشت جاودان بازارشان.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلاً باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری مگر نه روی زیبا، روی زیبا در جهان هست. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران،
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 3938 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. خاطرتون باشه قصه ای رو شروع کرده به نام صفت آن مسجد که مهمان کش بود. ظاهرن مسجدی بوده که شبها اگر کسی درون این مسجد میخوابیده، حتما صبح جسد این فرد رو بیرون می آوردن. این اتفاق نه به ندرت بلکه به صورت دائم می افتاد. بنابراین مردم اون شهر سعی می کردن اگر کسی غریبه اومدش و آشنا نبود نذارن بره داخل مسجد. از قضا وصف این مسجد رو یه بند خدایی شنیده بود، اومده بود که بره اونجا بخوابه. از راه رسید و گفت من امشب می خوام داخل این مسجد بخوابم. خب تا اینجا بهمون گفته بود، حالا ببینیم ادامه داستان چی میشه. قوم گفتندش که هین اینجا مخسب، تا نکو بد جان ستامنت همچو کسب. میگه اهل شهر دورش جمع شدند، اونایی که نصیحت میکردن بهش گفتند که آقا جون اینجا امشب نخواب، که اگر بخوابی جان ستامنت کسی که تو رو خواهد کشت مثل نخاله و توفاله تو رو میکوبه. که غریبی و نمیدانی ز حال، کندر اینجا هر که خفت آمد زوال. بهش میگن که تو غریبی و خبر نداری از اوضاع و حال احوال این مسجد. حقیقت اینه که هر کی اومده اینجا و رفته شب درون مسجد خوابیده حتما مرده. اتفاقی نیست این، ما بارها دیده ایم و جمله اصحاب نوها. میگه این که بهت میگیم اتفاقی نیست این که مثلا یه بار مرده باشه کسی، دو بار مرده باشه، نه. اصحاب نوها یعنی کسایی که صاحب عقلند. میگه مردن مردم، کسایی که میرن داخل مسجد میخوابند، به صورت اتفاقی نبوده، بلکه تمام صاحب عقول هم این رو میدونند. این کاریه که واقعا اتفاق میفته. هر که آن مسجد شبی مسکن شدش، نیم شب مرگ حلاحل آمدش. هر کی رفته داخل این مسجد و خواسته شب اونجا بمونه، این موندن اون مثل زهر حلاحل براش شده، باعث کشتنش شده. از یکی ما تا به صد این دیده ایم، نه به تقلید از کسی بشنیده ایم. مردم بهش میگن که ببین این که ما بهت داریم میگیم خودمون دیدیم، با چشم خودمون دیدیم، نه اینکه کسی بهمون گفته باشه. گفت اد دینو نصیحه آن رسول، آن نصیحت در لغت ضد قلول. میگه پیامبر فرمود که دین به معنی خیرخواهیه و توی خیرخواهی خیانتی نیست، بلکه ضد خیانته. یعنی ما آدمای مؤمن و دینداری هستیم و افراد دیندار خیرخواه دیگرون خواهند بود. این خیلی نکته مهمیه. بد نیستش داخل کمانک خدمتتون عرض کنم. جالبه اینجا داره میگه خیرخواه مردم باشید. اکثر اوقات وقتی ما اختلاف ها رو میبینیم، اکثر اوقات وقتی ما عدم پیشرفت رو میبینیم، نداشتن پیشرفت در جامعه و حتی به صورت فردی رو میبینیم، وقتی ریشه یابی میکنیم متوجه میشیم که خیرخواه هم دیگه نیستیم. خیلی از مشکلات در جامعه و در زندگی ما با خیرخواهی حل میشه، با خیرخواهی، با مهربان بودن با دیگرون حل میشه. بنابراین اینجا داره میگه دیندار کسیه که خیرخواه دیگرون باشه. کمانک بسته. این نصیحت راستی در دوستی، در قلولی، خاوین و سگپوستی. نصیحت وقتی داریم میکنیم از روی راستی و دوستی داریم بهت نصیحت میکنیم. والله کسایی که مهربان نیستند و خیرخواه دیگرون نیستند، اینها افراد خیانتجویی هستند که در پوست سگی شدند و آزاردهنده هستند. بی خیانت این نصیحت از وداد می نماییمت، مگر از عقل و داد. بهش میگن که آخرین حرفی که بهش میزنن، میگن ببین، ما بدون اینکه سوء نظری داشته باشیم، بدون اینکه نیت بدی داشته باشیم، خیرخواه تو هستیم، راهنماییت میکنیم. بنابراین تو هم بیا از عقل و منطق خودت استفاده کن و اونها رو تعطیل نکن و بدون که داری چیکار میکنی. خب عنوان اینجا گذاشته، گفته جواب گفتن عاشق عاذلان را. عاذل همون سرزنش کننده است که گفت او ای ناصحان، من بیندم از جهان زندگی سیر آمدم. میگه که ای کسایی که نصیحت دارید میکنید، من با دیگرون فرق دارم. من واقعا بدون پشیمانی از این جهان سیر شدم. یعنی حالا ابیات بعد میخونیم، یعنی یه جورایی این جهان رو آزمودم و فهمیدم این جهان جایی نیست که من باید براش کاری کنم. یعنی مقصد من، هدف من این جهان نیست. منبلیم زخمجو و زخمخواه، عافیت کم جوی از منبل برا. میگه من آدم کاهلیم، آدم تنبلیم، آدم بیکاریم و خودم اصلا با پای خودم دنبال درد سر میگردم. شما بنابراین از کسی که خودش با پای خودش با قصد و نیت خودش دنبال درد سره، عافیت نطلبید، نخواهید که کاری که شما فکر میکنید درسته رو انجام بده. حالا این تنبلی که اینجا داره میگه من آدم کاهل و بیکاریم، گفته منبلیم، میاد توضیح میده، میگه فکر نکنید اون منبلی، اون بیکار، اون کسی که تنبلی میکنه، گدایی میکنه، منظورم اونه. نه، منظورم از منبلی چیز دیگه است. ببینیم چی توضیح میده. میگه منبلی نیکو بود خود برگ جو، منبلیم لاابالی مرگ جو. میگه من از اون تنبلایی نیستم که دنبال مثلا برگ جو گفته بیا لقمه نونی باشم، بلکه من نسبت به این دنیا و این مادیات تنبلم، یعنی بیرقبتم. اینجا به این معناست تا نسبت به این دنیا من بیرقبتم. منبلی نیکو به کف پول آورد، منبلی چستی که از این پول بگذرد. میگه من از اون نوع تنبلا نیستم که التماس گرفتن پول کنه، بلکه از اون تنبلهایی هستم که با چالاکی میخوام از پول دنیا بپرم و ردشم. آن نه کو بر هر دکانی برزند، بل جهت از کان و کانی برزند. میگه من از اون تنبلایی نیستم که در هر دکانی وامیسته میگه به من کمک کنید، بلکه از اون نوع تنبلایی هستم که باز بگم بیرقبتهایی هستم که از دنیا میخواد جهش کنه و بره، برسه به کجا؟ به معدن حقیقت. مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا، چون قفس هشتن پریدن مر را. میگه مرگ برای من خیلی شیرینه و رفتن من از این سرای دنیا انقدر دلنشینه مثل پرندهی که درون قفس گیر افتاده و دوست داره این قفس رو ترک کنه. حالا میاد این قفس رو توضیح میده. آن قفس که هست عین باغ در، مرغ میبیند گلستان و شجر. میگه قفس من مثل قفسیه که درون یک باغ گذاشتنش. این قفس دنیای من جوریه که من میتونم بیرون رو ببینم، باغ رو ببینم. انگار من رو گذاشتن تو قفسی که درون باغه. جوق مرغان، جوق یعنی جمعیت مرغان، جوق مرغان از برون گرد قفس خوش همی خوانند زازادی قصص. میگه تازه نه تنها من دارم میبینم، یه سری از مرغ ها هم هستن که از بیرون قفس دارن برام تعریف میکنن که درون این باغ چیه. حرفهای بسیار خوشی دارن بهم میزنند، یعنی خارج از این دنیا ها. مرغ را اندر قفس زن سبززار، نه خورش منده است نه صبر و قرار. میگه حالا شما در نظر بگیرید، منی که درون این قفس هستم، قفسی که درون سبززاره، ولی من در قفس محبوسم. حالا آیا برای من خور و خوابی میمونه، آسایشی میمونه، صبر و قراری میمونه؟ سر زهر سوراخ بیرون میکند، تا بود کیم بند از پا برکند. میگه این مرغ که محبوسه، یه همچه حالتیه، میتونه بیرون این جهان رو ببینه و از بیرون این جهان بهش پیامهای خاص و خوشی میاد. بنابراین چیکار میکنه؟ سعی میکنه یه مفری پیدا کنه، از هر سوراخی که گیر میاره سرش رو بیرون میکنه، میخواد به هر حال هر جور شده این قفس رو پاره کنه و رها بشه. چون دل و جانش چنین بیرون بود، آن قفس را در گشایی چون بود. میگه حالا که به یه همچی حالتی رسیده، یه همچی پرندهی به جایی که تمام حواسش متوجه بیرون قفسه، حالا تو بیای اگر در این قفس رو باز کنی، پرنده چیکار میکنه؟ یعنی میخواد بگی که من الان اومدم میخوام برم داخل این مسجد، انگار که این مسجد جاییه که در این قفس رو برام باز میکنه. نه چنان مرغ قفس در اندوهان، گرد بر گردش به حلقه گربگان. میگه نگاه کنید، این قفسی که من دارم میگم فرق داره با قفس شماها. من داخل قفسی بودم که وسط باغیه، بنابراین میخوام آزاد بشم، ولی شما قفسی رو در نظر بگیرید که این جاییه که اطرافش پر از گربه است. خب مرغ داخل قفس چه حالی خواهد داشت؟ میگه حال شما اینجوریه، کی بود او را در این خوف و حزن آرزوی از قفس بیرون شدن. میگه وقتی یه همچه حالتی شما اینجوری دارید میبینید بیرون قفس رو، گربه هایی میبینید که منتظرن تا شما بیایید بیرون و اونها شما رو بخورند، خب معلومه شما میترسید که از قفس بیرون بیایید، میچسبید به این قفس. معقولم است، او همی خواهد که از این ناخوش حسس صد قفس باشد بگرد این قفس. میگه یه همچی فردی که بیرون رو، بیرون این جهان رو تاریک میبینه، بیرون این جهان رو وحشتناک میبینه، نه تنها دوست داره یه قفس دورش نباشه، بلکه دوست داره صدها قفس دیگه این رو از شر بیرون این قفس نجات بده. پس داره میگه بستگی به دیدگاه شما داره. اگر شما بیرون این قفس رو جای آزاد ببینید، خب دوست دارید از این قفس آزاد بشید. جای سرسبز ببینید، خب دوست دارید از این قفس آزاد بشید. و این مهمان میگه من این حال رو دارم، ولی اکثریت مردم جهان بیرون قفس رو ترسناک میبینند، مرگ رو ترسناک میبینند، بنابراین دوست دارند که درون این جهان بمونند. خب این رو توضیح بیشتری خواهد داد بهمون، انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
دلم که می گیرد حجم دنیا کمتر و کمتر می شود، دلم که می گیرد تاریکی فراگیر و نور رو به زوال است، دلم که می گیرد ابرها همه سیاه می شوند و هوای دلم طوفانی، اما همیشه دلم که می گیرد در سحرگاهی آرام خدا نزدیک‌تری است. حبيبي
انت رحماني پیچید تا افنا
سپاسگزاریم که رادیو ایران و برنامه بشارت باران را همراهی می‌فرمایید. امروز سه شنبه دوم تیر ماه 1405 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:02 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
شما شنونده بشارت باران هستید. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. خواهش می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. اوی 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 اوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام دوستان عزیز، حمید وحیدی هستم با برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزان در این لحظات خوش و معنوی راز و نیاز و مناجات به درگاه حضرت بی نیاز. آیات 25 تا 27 سوره مبارکه بقره رو با هم دیگه یک مروری بکنیم. آیه 25 راجع به مؤمنینه و زمانی که اینها مهمان بهشت الهی میشن. همچنین آیه 26 هم توصیفی از مؤمنینه، هم توصیفی از دشمنان دین، و آیه 27 راجب کافران، معاندین و دشمنان دین هست. خب بریم ببینیم آیات چی میگن به ما. خداوند میفرماید و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خب پیامبر بشارت بده به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن. ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. اینها بهشت هایی دارن که در اون بهشت ها اسباب آرامش برای اونها فراهمه. نکته ای که هست در اون بهشت اینه که اینها وقتی وارد بهشت الهی میشن، کل ما رزقوا منها من ثمرتن، هر نعمتی که به اینها داده میشه، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، میگن این نعمت رو ما قبلا هم داشتیم. نکته جالبش اینه، انگار بهشت برای اینها تکراریه. چجوری میشه بهشت برای افرادی تکراری بشه؟ اینطوری که اینها در دنیا هم انگار تو بهشت زندگی میکردن، دنیا برای اینها بهشت بود، اون معنویتی که در اینجا درک میکردن، اون آرامشی که اینجا درک میکردن، اون نعمتهای الهی رو اونگونه که اینجا دریافت میکردن، در بهشت هم خب همینه، تفاوت زیادی نداره. اون کسی هم که اینجا در منجلاب گناه و فساد و استرس و عذاب هست، خب جهنم هم همینه، با شدت بیشتر. برای همینه که یه جورایی بهشت برای اونها تداعی همین نعمتهایی است که در دنیا داشتن. و اوتو بهی متشابه ها، میگن این نعمتهایی که اینجا برای ما میاد ما شبیهش رو قبلا هم درک کرده بودیم در زندگی دنیا. ولهم فی ازواج و مطهره، در بهشت کسی مجرد نیست، تنها نیست، اونجا همه در کنار زوج خودشون هستند و هم فیها خالدون، و ابدی هم هستند، دیگه از بهشت قرار نیست کسی خارج بشه. آیه بعدی نکته جدیدی رو خدا بیان میفرماید. خداوند میفرماید من اگر لازم باشه برای اینکه افراد مطالب رو خوب بفهمن و درک بکنن، به یک پشه هم مثال میزنم در قرآن، عبایی ندارم. آخه مثالهایی خداوند در قرآن میزد برای مطالب. گاهی کفار میگفتن شأن خدا بالاتر از اینه که بخواد راجب چنین چیزهایی بخواد بیاد مثال بزنه و حرف بزنه. خدا میگه من عبایی ندارم برای هدایت بندگانم. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خدا عبایی نداره، خجالت نمیکشه از اینکه مثالی از پشه یا بالاتر از پشه بزنه. اونهایی که مؤمنن فیعلمون انه الحق من ربهم، میفهمن که این حق از جانب پروردگاره. خب مثال به پشه زده برای اینکه ما مطلبی رو بفهمیم و درک بهتری پیدا بکنیم. اما اونهایی که بهانه جو هستند و اما الذین کفروا، کفروا اینجا یه جورایی یعنی اونایی که دنبال بهانن، میخوان مرتب یه بهانه پیدا بکنن خدا رو نفی بکنن، پرو حقیقت بگذارن. فیقولون ماذا اراد الله به هذا مثلا. خب آخه این چه مثلیه که خدا آورده؟ چرا خدا به پشه داره مثل میزنه؟ در حالی که توجه ندارن پشه موجوده به این کوچکی، اما همه اون جهازی مادی که در بدن باید یک حیوان بزرگی مثل فیل داشته باشه او داره، قوه هاضمه داره، حتی فیل خرطوم داره، اونم یه چیزی شبیه خرطوم داره، اضافه بر فیل بالم داره که فیل بال نداره، و اون پشه یک نیشی داره شبیه همون خرطومه که فیل با اون آب رو میکشه و این با اون نیش خودش میتونه داخل در رگ انسان ها بره و خون اونها رو بکشه. پس میبینیم همین موجود ریز چه ساختمان عظیمی داره و خداوند به اون مثال میزنه عبایی نداره. یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا، با بیان خدا ادهی حتی گمراه میشن خدا حرف میزنه، نور خداست، اما چون بهانه جویی میکنن در کلام خدا، همین باعث گمراهیشون میشه و عده زیادی هم هدایت میشن. و ما یضلو بهی الا الفاسقین، اونایی که در وجودشون خلاصه فسقی هست، آلودگی هست، نمیتونن حقیقت رو ببینن و گمراه میشن. در آیه 27 از اینها بیشتر توضیح میده. اونا کسانی هم که عهد الهی رو زیر پا میگذارن، من بعد میثاقه، بعد از اینکه پیمان با خدا بستن، حالا پیمان عالم الست میتونه باشه، اون پیمان اولیه که همه ما به نحوی در خلقتمون با خدا پیمان بستیم که بنده خدا باشیم و بر اساس فطرت عمل بکنیم، یا کسانی که نه، میان مؤمن میشن، ایمان میارن و بعد به ایمان خودشون بیتوجهی میکنن. و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، و اون چه که خدا گفته اتصال بهش داشته باشید و قطع میکنن. میتونه یکی از مصداقاش قطع رحم باشه، قطع ارتباط با فامیل باشه که خداوند دستور داده با فامیلتون در ارتباط باشین و اینها میان این ارتباط رو از بین میبرن. این باعث فساد در زمین میشه، یفسد دون فل ارض، نتیجه این کارها فساد در زمینه. اولائک هم الخاسرون، اینا خودشون ضرر میکنن، به کسی ضرر نمیرسونن که باعث این میشن که خودشون از حقایقی محروم بشن. خب آیاتی که صحبت شد آیات 25 تا 27 از سوره مبارکه بقره بود. بشنویم با صدای مرحوم استاد قلوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها